سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. دوم بهمن ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاه‌پاس هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم، همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان. نیروی زمینی ارتش ترکیه وارد منطقه افرین در شمال سوریه شد.
شورای امنیت امروز برای بررسی درگیری کردهای سوریه و ارتش ترکیه تشکیل جلسه می‌دهد.
معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید آمریکا تلاش‌های تهران برای نفوذ بدخواهانه‌اش را تحمل نخواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقامات بریتانیایی درباره ایران و سوریه وارد لندن شد.
حملات هوایی ترکیه به یگان‌های مدافع خلق تشکیلات نظامی کردهای سوریه در منطقه افرین روز یکشنبه همراه با گلوله باران مناطق با توپخانه ادامه یافت. رسانه‌های ترکیه نیز از ورود نیروی زمینی این کشور به همراه واحدهایی از ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت آنکارا است به منطقه افرین در شمال سوریه خبر دادند. به گزارش رویترز ترکیه قصد دارد یک منطقه امن به عمق 30 کیلومتر را در افرین ایجاد کند. شبه نظامیان عضو یگانهای مدافع خلق گفتند در مقابل این حملات مقاومت خواهند کرد. مسئولان یگانهای مدافع خلق میگویند در حملات ارتش ترکیه دست کم 25 نفر مجروح و 10 نفر کشته شدند که 7 نفر آنها غیر نظامی بودند. اما ترکیه میگوید تمام کشته شدگان و زخمی ها از اعضای یگان مدافع خلق بوده که آنکارا آنها را گروهی تروریستی و به همکاری با گروه پکاکا متهم میکند. یگان‌های مدافع خلق با رد اتهامات تروریستی ترکیه را به توسعه طلبی متهم می‌کنند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه یگان‌های مدافع خلق نیز روز یکشنبه 4 راکت را به سوی شهر مرکزی کلیس در ترکیه پرتاب کردند، اما به گفته مقام‌های این کشور کسی کشته یا مجروح نشده است.
شورای امنیت سازمان ملل امروز دوشنبه به درخواست فرانسه برای بررسی حمله ترکیه به شمال سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. این در حالی است که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در جریان سفر به آسیا با اشاره به اینکه آنکارا پیشتر واشنگتن را در جریان حمله به شمال سوریه قرار داده بود، تاکید کرد ترکیه نگرانی‌های امنیتی مشروعی در ارتباط با کردهای سوریه دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای از همه طرف‌ها خواست تمرکز خود را بر هدف اصلی که شکست گروه حکومت اسلامی داعش است حفظ کنند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مدعی شد اقدامات یک جانبه‌ای که آمریکا در سوریه انجام داد ترکیه را خشمگین کرده. آمریکا هفته گذشته با اعلام تشکیل یک نیروی مرزی در سوریه تاکید کرد که به حضور نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد تا از بازگشت نیروهای داعش جلوگیری کند. در همین حال با افزایش تنش در منطقه افرین، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار پایان فوری درگیری‌ها و جلوگیری از تعمیق و گسترش بحران شد. ارتشبد حلوسی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه نیز روز یکشنبه در تماسی تلفنی با سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره حمله به شمال سوریه با او گفتگو کرد. در خبر دیگر 52 تن از فعالان سیاسی و مدنی کرد در ایران در بیانیه آنچه را که حمله ترکیه بر خلاف قواعد بین المللی به مناطق کردنشین سوریه خواندند محکوم کرده و خواستار اقدام دولت ایران برای جلوگیری از ادامه این حمله شدند. همونطور که پیشتر هم گفته شد، همزمان با افزایش سطح درگیری بین ارتش ترکیه و چریک‌های کرد در شمال سوریه، واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به این درگیری‌ها نیز در حال افزایش است. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه می‌شیم با مرشد بروژدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروژدی، چه ارزیابی دارین شما از این درگیری‌ها و اهداف ترکیه و کردها؟ اول از اهداف ترکیه شروع کنیم.
عرض کنم که باید پیشینه این مسئله رو مد نظر داشت. استان ادلیب آخرین استانی هست در سوریه که در دست تسلط نیروهای مخالف آقای اسد هست و در اونجا یک گروهی هست به اسم تحریر الشام که دولت ترکیه از اون حمایت میکنه و دست بالا رو در این منطقه داره. 4 ماه پیش یک قرارداد آتش بسی برقرار شد بین ترکیه و روسیه که قرار شد که به تحریر الشام فشار بیارن که اونها از مناطقی از شرق ادلیب بیان بیرون. در عوض روسیه هم قبول کرد که ترکیه بتونه در حاشیه منطقه افرین سوریه بتونه پادگان بزنه و نیروهای ترکیه بحثشون این بود که ما نگران عملکرد نیروهای یگانهای مدافع خلق هستیم که از نظر اونها شاخه‌ای هست از حزب PKK که دشمنی دیرینه با ترکیه داشته. اتفاقی که افتاده در این چند ماه اخیر این است که تحریر الشام از اون مناطق شرقی ادلیب رو تخلیه نکرد. دولت سوریه با کمک روسا شروع کرد به طرف اونجا حمله کردن و یه سری مردم آواره شدن، حدود 200,000 نفر، و ترکیه میگه خب حالا اینها میخوان به طرف کشور ما بیان. ما 3.4 میلیون پناهنده ترک رو از پناهنده سوریه رو ببخشن از قبل داریم و نمیخوایم اضافه بشه. و نکته دیگه ای هم که ترک ها مطرح میکنن این هست که کنترل نیروهای کرد بر مرز یک کوریدور ترور رو به دست نیروهای کرد میده. برای ما میخوایم با اون مخالفت بکنیم. مشکل این است که روسیه در اونجا نیرو داره، امریکا از کردها دفاع میکنه و این باعث این درگیری شده که ترکیه اومده مسائل رو در دست خودش گرفته، حمله کرده تا بخواد واقعیت‌های روی زمین رو در اونجا به نفع خودش تغییر بده.
خب به اهداف ترکیه اشاره کردین، کردها دنبال چه هدفی هستن در این درگیری‌ها؟
ببینید کردها از زمانی که جنگ شروع شد تقریبا حدود 1/4 خاک سوریه رو امروز در کنترل دارن. فکر کنید مناطقی مانند رقه و اون طرف ها را. اگر منطقه افرین رو که آخرین بخش مرز میان ترکیه و سوریه است رو هم بتونن در دست بگیرن، کنترل بالایی بر تمام این منطقه مرزی سوریه و ترکیه دارن. کردها بحثشون این هست که ما از جریانات اون فاجعه کوبانی اینها رو از یاد نبردیم و نمیخوایم دوباره اجازه بدیم که نیروهای داعش برگردن و بیان اونجا. اما دولت ترکیه میگه نه، اینها با گروه‌های کرد خرابکار در داخل خاک ترکیه تماس دارن و بنابراین حالا که این گروه کردها یگانهای خلق تونستن تجربه جنگی با داعش رو هم داشته باشن، میتونن و بیان و به کارهایی که به نظر دولت ترکیه خرابکاری در داخل خاک ترکیه است مبادرت بکنن.
خب شما در خلال صحبتاتون به موضع روسیه اشاره کردین، ایران و آمریکا در قبال این درگیری ها چه موضعی اتخاذ کردن؟
ببینید اینکه ترکیه مجبور میشه نیرو بفرسته به داخل خاک سوریه، بهترین دلیل این هست که اون قرارداد توافق آستانه که بین ایران، ترکیه و روسیه برگزار شده بود دچار بحران جدی هست. ایران بدون شک نگران این هست که ترکیه در اونجا نقش داشته باشه، نقش بیش از حد، و بتونه آینده به اصطلاح سوریه رو رقم بزنه. برای همین هم میبینیم که دارن دولت ایران ابراز نگرانی میکنن. روس ها هم همینطور، روس ها هم درخواست داشتن، برنامه‌شون بود که در اواخر ماه ژانویه یک کنفرانس صلح در اونجا برگزار بکنن، گروه‌های مختلف رو هم دعوت بکنن. ترکیه با این قدم پیش قدم شده و میخواد که مطمئن شه که نیروهای کرد یا حداقل اون کردهایی که داره باشون میجنگه در روی میز مذاکرات حاضر نباشن. حالا این مسئله روسیه رو هم در یک مشکل عجیبی روبرو می‌کنه که اونها موضعشون چه خواهد بود. امریکا هم دقیقاً با مشکل روبرو میشه. امریکا حالا باید بین انتخاب بکنه بین شریک ناتوش، متحد ناتوش ترکیه، یا گروه‌های ترک، یا گروه‌های کرد.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم.
ادامه خبرها. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر به خاورمیانه روز یکشنبه در اردن گفت واشنگتن از این پس تلاش‌های حکومت ایران را برای آنچه وی اشاعه نفوذ بدخواهانه در منطقه خان تحمل نخواهد کرد. آقای پنس در دیدار با نظامیان آمریکا گفت ایران امیدوار است با گسترش نفوذ خود در میان به گفته وی خرابه‌های باقی مانده از قلمرو سابق داعش بر منطقه سلطه پیدا کند. اما آقای پنس تاکید کرد در عزم ایالات متحده برای مقابله با به گفته وی دولت حامی تروریسم و دیکتاتوری در ایران خللی وارد نمی‌شود. ایران پیش از این ضمن مخالفت با حضور آمریکا در خاورمیانه اتهامات تروریستی علیه خود را رد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
موضع‌گیری تند معاون رئیس جمهوری آمریکا علیه حکومت ایران، مایک پنس شامگاه دیروز یک شنبه در حالی وارد اسرائیل شد که ساعتی قبل از آن در اردن و در یک پایگاه نظامی گفت که ایالات متحده در عزم خود برای مقابله با حکومت به گفته او دیکتاتوری ایران که حامی تروریسم است تردید نمی کند. ایران پیش از این ضمن مخالفت با حضور نظامی آمریکا در منطقه اتهام های ایالات متحده علیه خود از جمله حمایت از تروریسم را رد کرده است. مایک پنس که برای دیدار از کشورهای مصر، اردن و اسرائیل به خاورمیانه رفته، امروز دوشنبه قرار است با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. روز گذشته در اردن و در دیدار با نظامیان آمریکایی مستقر در یک پایگاه نظامی اطمینان داد که به زودی منطقه از شر حکومت اسلامی یا همان داعش خلاص می شود و آمریکا دیگر تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای گسترش نفوذش در منطقه را تحمل نخواهد کرد. آقای پنس با تأکید بر روحیه شکست ناپذیری نیروهای مسلح آمریکا گفت حکومت ایران به دنبال تهدید متحدان آمریکا در منطقه‌ای گسترده تر است، اما رئیس جمهوری ترامپ به ایران اخطار داده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر و همچنین برخی مقام‌ها و شرکت‌های ایرانی وابسته به برنامه هسته‌ای ایران وضع کرده است. آقای ترامپ همچنین تهدید کرده که در صورت اصلاح نشدن برجام مطابق شروطی که دولت او می‌خواهد از توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما دست میکشد. در همین چارچوب رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز راهی اروپا شده تا در پاریس و لندن متحدان اروپایی واشنگتن را راضی به اعمال فشارهای بیشتر بر برنامه موشکی و سیاستهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی کند. اما پیش از دیدار امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا، آقای نتانیاهو دیروز یک شنبه در نشست دولت خود گفت که در گفتگوها با آقای پنس به طور مشخص برای مقابله با سلطه طلبی های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. مایک پنس بلند پایه ترین مقام آمریکایی است که پس از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به منطقه سفر می‌کند. تصمیم 15 آذر دونالد ترامپ درباره اورشلیم با واکنش های منفی فلسطینیان و بخشی از جامعه جهانی از جمله اتحادیه عرب روبرو شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از آن اعلام کرد که دیگر آمریکا را شریک گفتگوهای صلح با اسرائیل نمی‌داند. بعد از این اظهارات آقای عباس، دونالد ترامپ نیز دستور داد تا بیش از 120 میلیون دلار از کمک ایالات متحده به سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی به دلیل آنچه کمکاری تشکیلات خودگردان فلسطینی در گفتگوهای صلح عنوان کرد، قطع شود. در اعتراض به این تصمیمات اما تشکیلات خودگردان فلسطینی خبر داد که محمود عباس با مایک پنس دیدار نخواهد کرد. موضوع مخالفت با تصمیم آمریکا درباره اورشلیم بخشی از گفتگوهای جداگانه رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن با معاون رئیس جمهوری آمریکا بود. مایک پنس به رهبران هر دو کشور عربی اطمینان داد که واشنگتن همچنان حامی صلح در منطقه است و از موضع تشکیل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی نیز حمایت می‌کند. در همین باره عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از حق فلسطینیان برای داشتن کشوری مستقل با پایتختی قدس شرقی حمایت کردند.
ادامه خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در آغاز سفر خود به فرانسه و بریتانیا برای گفتگو درباره ایران و سوریه روز یکشنبه وارد لندن شد. در این سفر قرار است آقای تیلرسون با بوریس جانسون همتای بریتانیاییش و مارک زدویل مشاور امنیت ملی این کشور درباره نگرانی‌های متقابل و مسائل مربوط به ایران، سوریه، کره شمالی، لیبی و اوکراین گفتگو کند. در پاریس نیز آقای تیلرسون درباره ایران و مسائل مربوط به سوریه با مقامات ارشد فرانسوی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد آقای تیلرسون پس از این سفر راهی داووس در سوئیس می شود تا در اجلاس جهانی اقتصاد شرکت کند. دولت آمریکا خواهان بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران است، اما متحدین اروپای واشنگتن ضمن حمایت از توافق هسته‌ای همانند واشنگتن منتقد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستند. ایران هر گونه بازنگری در توافق هسته‌ای را رد و بر ادامه برنامه موشکی‌اش تاکید کرده است.
روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا به 4700 تومان رسید. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران گزارش داد که ظهر یکشنبه هر دلار آمریکا تا 4710 تومان معامله شد. قیمت یورو پول واحد اروپایی نیز از 5800 تومان فراتر رفت. این قیمت‌ها رکورد تازه‌ای در برابری میان ریال ایران و ارزهای مهم خارجی محسوب می‌شود. در همین حال خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران از قول صاحبان برخی صرافی‌ها نوشت که دولت چند روز است از ارائه دلار به بازار خودداری کرده است. مقام‌های اقتصادی دولت حسن روحانی هر گونه دخالت در افزایش تعمدی قیمت ارزهای خارجی را رد می‌کنند.
155 تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش وکالت بازداشتی‌ها شدند. وکلای دادگستری در این نامه با اشاره به بازداشت‌های گسترده که توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته، مسئولیت بعدی آن را متوجه قوه قضاییه و ریاست آن دانستند. به گفته این 155 وکیل، نبود آمار دقیقی از بازداشت شدگان و حادثه دیدگان موجب تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم شده است. در اعتراضات اخیر ایران بیش از 3700 تن بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضاییه نیز کشته شدن دست کم 25 تن را تایید کرده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
کودکشی جدید به جامعه بین الملل تبریک میگویم. دستتان در نکنه جامعه بین الملل. مگر ما کردها چه گناهی کردیم؟
آیت الله مرتضی مقتدایی، یکی از اعضای مجلس خبرگان، گفته که انتشار ویدیوی مجلس خبرگان در مورد رهبری سید علی خامنه ای یک خیانت بوده. آقای حاجی مرتضی مقتدایی، شما ملاها توی 38 سال گذشته چه عمل درستی انجام دادید که این یکیش برای عموم مصلحت نداشته؟ یه مش دزد دروغگوی ریاکار امامه به سر نشستید، ایران رو چپاول میکنید، به مردم دروغ میگید، حالا یکیش رو شده، خدا میدونه که پس پرده چه خبره.
وقتی هواشناسی میگه فردا بارون میاد، جمع شدن چند تا آخوند و خوندن نماز بارون جز مسخره کردن ادعیه و دست انداختن اعمال متافیزیکی چیز دیگه هست؟ یعنی چی؟ مرد هستین وقتی که نگفتن بارون میاد برید بخونید تا بارون بیاد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل روز امروز دوشنبه درخواست فرانسه برای بررسی اوضاع در سوریه و حمله ترکیه به شمال این کشور تشکیل جلسه می‌دهد. رسانه‌های ترکیه روز یکشنبه از ورود نیروی زمینی ارتش ترکیه به همراه واحدهایی از ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت آنکاراست به منطقه افرین در سوریه خبر دادند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر به خاورمیانه روز یکشنبه در دیدار با سربازان آمریکا در اردن تاکید کرد که آمریکا از این پس تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای اشاعه نفوذ به گفته وی بدخواهانش را تحمل نخواهد کرد. 155 تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش وکالت بازداشتی‌ها شدند. مرتضی مقتدایی، یک عضو مجلس خبرگان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، انتشار ویدیویی جلسه مجلس خبرگان درباره انتخاب آیت الله علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی را خیانت خواند و گفت که این جلسات باید همیشه محرمانه باقی بماند و انتشار آن به مصلحت نیست. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدارهای زهرا رهنورد با مادرش را که گفته شده بیمار است تایید کرده و اعلام کردند این دیداری بین مادر و مادر بزرگشان بوده و هنوز هیچ گونه رفع حصری در مورد مادرشان صورت نگرفته است. وزارت کشور افغانستان با اعلام افزایش شمار کشته شدگان حمله مسلحانه اخیر به هتلی در کابل به 18 نفر میگوید 14 نفر از کشته شدگان تبعی کشورهای خارجی بودند. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا به مرز 4700 تومان رسید. رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان کردستان روز یکشنبه گفت هوای شهر سنندج در وضعیت ناسالم و شهر سقز همچنان در شرایط خطرناک قرار دارد. میچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد.
برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. در حالی که تدارک جشنواره فیلم فجر در جریان است و بخشی از جشنواره به مستندسازان اختصاص دارد، رسانه‌های ایران روز گذشته متنی را به عنوان پیام رهبر به مستندسازان جوان منتشر و از آن به عنوان منشور مستندسازی یاد کردند. آقای سرکوهی، رهبر جمهوری اسلامی در این پیام به چه مواردی اشاره کرده و این رهنمودها با کار هنری چه نسبتی دارند؟
ظاهرا این پیام در ارتباط با دیدار آقای خامنه‌ای با مستندسازان جوان حزب اللهی در 21 دی ماه صادر شده. خودشون گفتن در جلسه شیرین دیشب، حالا معلوم نیست که چای مساقند بوده چی بوده که شیرین بوده. به هر حال چند 5 تا رهنمود دادن. من این رهنمودا رو یکی یکی تو میگم. یکی گفتن که جهت انقلابی آثار رو با دقت حفظ بکنین، اجازه ندین که تکنیک و شهرت انقلاب درستکاری انقلابی شما رو تحت تاثیر قرار بده. گفته که جنگ نرم دشمن هم حرفای همیشگیش هست، شما باید حقانیت جمهوری اسلامی رو در فیلماتون نشون بدید. و گفته که دشمن ترویج بدبینی و نومیدی میکنه، اما شما باید امید رو در فیلماتون بگید. و بعدم گفته که مستند انتقادی مفید لازم است، اما باید ناصحانه و چاره‌جویانه باشد و نباید هرج و مرج و یعصب محض و طنز و اینا رو به کار بگیریم. بعدم گفته خدا رو در کارا در نظر بگیرید. این 5 چیزی که گفته، حرفایی که همیشه هم میگه، حرفایی که در واقع همه رهبران جمهوری اسلامی همیشه میگن. و این متأ مسئله این هستش که همه دیکتاتورهای عالم از هیتلر گرفته تا استالین و غیره گمان میکنن که در همه چیز به خصوص در زمینه هنر صاحب نظر هستن و اونها هستن که باید به هنرمندا بگن که چگونه فیلم بسازین، چگونه رمان بنویسین. و بعدم یواش یواش این احساس بهشون دست میده که منتقد هنری هستن، نظریه پرداز هنری هستن. و بعدم یک راهنمودی میدن که بیشتر به جملات ناصحانه سعدی شبیه است، هرچند که سعدی اونو به با زبان بسیار زیبایی میگه، اینها با زبان بسیار عامیانه ای میگن. در واقع این حرف ها که نمیدونم چنین کنین و چنان شود و چنان بشود، هیچ نسبتی با خلاقیت هنری نداره. خلاقیت هنری امری فردی است که از درون آدم ها برمیاد.
خب بریم سراغ یه خبر دیگه مرتبط با هنرهای نمایشی. نمایش من موجودی احساساتی هستم، رازهای دختران جوان، نوشته ایو انسلر، درام نویس آمریکایی به کارگردانی مهرداد خامنه‌ای، در خانه موزه استاد عزت الله انتظامی روی صحنه رفته. این نمایش آقای سرکوهی چه داستانی رو روایت میکنه؟
توضیح بدم که ایو انسلر یکی از بزرگترین درام نویسان دنیای امروز هستش و آمریکایی هستش، هم هنرپیشه است، هم نویسنده است، هم در این حال یکی از فعالان حقوق زنان فمینیست هستش. اثر مشهور او به نام تکوی واژن که در 1996 منتشر شد، یک به حساب موجی برانگیخت، توجه بزرگی برانگیخت. حالا اما متن این نمایشنامه به اصطلاح من موجودی احساساتی هستم رو شیرینی میرزانژاد ترجمه کرده و یک هنرمند یعنی فرشته حسینی در این نمایش بازی میکنه. داستان 8 دختر نوجوان هست از 8 کشور مختلف که در موقعیت‌های متفاوتی قرار گرفتن. اینا بر به صحنه میان و در مونولوگ‌هایی که بازی و اجرا می‌کنن مخاطب رو مثلا محاکمه میکنن و بچه مشترک همه این 8 نفر این هستش که قربانی فرهنگ و سنت های مردسالانه و سرمایه‌داری هستند. یکیش از مصر هست که بود مصر به عنوان یک کشور نمونه یک کشور اسلامی انتخاب شده و قوانین ضد بشری علیه زنان رو اینجا تشریح میشه. دومین اپیزود یا بخش درباره ایران هست با عنوان جوکی درباره دماغم تهران ایران، که میدونیم مسئله جراحی دماغ و دهن و اینا که در ایران یه مدتی بین رایج شده بود و رایج هست رو موضوع خودش قرار میده و نشون میده که چطور مثلا دختران ایرانی تحت این فرهنگ مردسالار که زیبایی رو کالا تبدیل کرده و یک کلیشه واحدی رو مثلا تبلیغ کرده که مردها میپسندن، میرن بدن خودشون رو تغییر میدن و بعد آسیب هایی که به بدنشون وارد میشه. دختری هست از بلغارستان 16 ساله که در واقع دختری هست همه جا که میدونیم بردگی جنسی، یعنی کسانی که از کشورهای دیگه میارن در کشورهای اروپایی به روسپیگری وادار میکنن و در این حال هم اونها هیچ درآمدی ندارن، اون دلال ها هستن که درآمد. دختری از چین هستش که میدونیم چینی ها از بچگی باید تو کارگاه ها کار بکنن برای چند سنت در روز. دختری از آمریکا هستش. به هر حال 8 دختر گوناگون میان با بازی یک نفر یعنی فرشته حسینی. البته سبک بازی سبک خود نویسنده است، یعنی شیوه کنشگر هستش که بازیگر غلو نمیکنه بلکه در واقع هدف انتقال سریع پیام به مخاطب.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما.
خب همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از درگیری در لیگ برتر والیبال و لیگ دسته اول فوتبال ایران گرفته تا گلزنی کریم انصاری فرد در لیگ یونان.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، با امداد دوشنبتون به خیر و خوشی. پیگیری رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران با یک دیدار بسیار حساس، بازی عقب افتاده دربی مازندران بین کاله آمل با ساری 21، مسابقه‌ای بسیار پرماجرا، پرحاشیه و جنجالی که تیم کاله آمل بعد از اینکه ست اولو واگذار کرد در ادامه تونست بازی رو 3-1 ببره، در دیداری که ست دوم اون 40 دقیقه وقفه داشت به دلیل فحاشی و درگیری که تصاویرش هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. در این مسابقه تیم کاله آمل با برتری که به دست آورد تونست صعود خودش رو به مرحله حذفی قطعی کنه، اما بروز درگیری‌ها و حاشیه‌های نظیر اتفاقاتی که در این مسابقه رخ داد غیر طبیعی نیست. در ورزش ایران در اغلب دیدارهایی که جنبه دربی داره یا حساسیتش بالاست، تأثیر در صدر جدول داره یا برای تیمایی صعود کننده، عمدتاً این اتفاقات رخ میده. در لیگ دست اول فوتبال ایران هم حسین البرز با گل دقیقه 93 تونست شهرداری تبریز رو ببره، اما مثل بازی رفت پر از درگیری و حاشیه بود. باز تصاویر درگیری های این بازی رو هم صدا و سیما منتشر کرده، جایی که بازیکنان دو تیم بعد از پایان بازی کنار زمین همچنین در رختکن با هم درگیر میشن. خبر بعدی رقابت‌های سوپرلیگ فوتبال ایران و تداوم گلزنی‌های کریم انصاری فرد که مقابل تیم سانتی در دیداری که اولمپیاکوس 3-0 برد، او تونست دو بار دروازه تیم سانتی رو باز کنه. به این ترتیب کریم انصاری فرد 11 گله شد در سوپرلیگ یونان. با فاصله 2 گل نسبت به نفر بعدی او الان آقای گل همچنان و با همین روند شانس زیادی داره که اولین بازیکن آسیایی باشه که در لیگ‌های اروپایی آقای گل میشه. البته همین شانس و کاوه رضایی هم در رقابت‌های لیگ بلژیک داره. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا و درخشش یک بازیکن 15 ساله در ورزش حرفه‌ای. خیلی موارد اینطوری زیاده که یک ورزشکار با سن بسیار کم خوش می‌درخشه. مارتا کوستیوک از کشور اوکراین تونست به مرحله سوم رقابت‌ها راه پیدا بکنه. او رتبه بیش از 500 رو داره در تنیس حرفه‌ای جهان، ولی خب پارسال در همین مسابقات در رده جوانان اول شده بود. امسال برای اینکه بتونه به جدول اصلی راه پیدا بکنه در رقابت‌های مقدماتی تونست انتخاب بشه، بعد در جدول اصلی تونست پنگ شویی از کشور چین رو که 32 سالش یعنی بیش از دو برابر سن خودش داره رو از پیش رو برداره، به دور سوم رسید و در نهایت از دور رقابت ها کنار رفت، اما نوید یک ستاره بزرگ رو او داد برای آینده این رشته ورزشی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که همچنان با ما باشین در بخش دوم صبحانه با خبر.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شما که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز: نیروی زمینی ارتش ترکیه وارد منطقه افرین در شمال سوریه شد.
شورای امنیت امروز برای بررسی درگیری کردهای سوریه و ارتش ترکیه تشکیل جلسه می‌دهد.
معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید آمریکا تلاش‌های تهران را برای نفوذ بدخواهانه‌اش تحمل نخواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقامات بریتانیایی درباره ایران و سوریه وارد لندن شد.
حملات هوایی ترکیه به یگانهای مدافع خلق، تشکیلات نظامی کردهای سوریه در منطقه افرین روز یکشنبه نیز همراه با گلوله باران منطقه با توپخانه ادامه یافت. رسانه‌های ترکیه نیز از ورود نیروی زمینی این کشور به همراه واحدهایی از ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت آنکارا است به منطقه افرین در شمال سوریه خبر دادند. شبه نظامیان عضو یگانهای مدافع خلق گفتند در مقابل این حملات مقاومت خواهند کرد. مسئولان یگانهای مدافع خلق میگویند در حملات ارتش ترکیه دست کم 25 نفر مجروح و 10 نفر کشته شدند که 7 نفر از آنها غیر نظامی بودند، اما ترکیه میگوید تمام کشته شدگان و زخمی ها از اعضای یگانهای مدافع خلق بودند که آنکارا آنها را گروهی تروریستی میداند و به همکاری با گروه پکاکا متهم میکند. یگانهای مدافع خلق با رد اتهامات تروریستی ترکیه را به توسعه طلبی متهم میکنند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، یگانهای مدافع خلق نیز روز یکشنبه 4 راکت را به سوی شهر مرزی کلیس در ترکیه پرتاب کردند، اما به گفته مقام‌های این کشور کسی کشته یا مجروح نشده است.
شورای امنیت سازمان ملل امروز دوشنبه به درخواست فرانسه برای بررسی حمله ترکیه به شمال سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. این در حالی است که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در جریان سفر به آسیا با اشاره به اینکه آنکارا پیشتر واشنگتن را در جریان حمله به شمال سوریه قرار داده بود، تأکید کرد که ترکیه نگرانی‌های امنیتی مشروعی در ارتباط با کردهای سوریه دارد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مدعی شد اقدامات یک جانبه‌ای که آمریکا در سوریه انجام داد، ترکیه را خشمگین کرده است. در همین حال با افزایش تنش در منطقه افرین، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار پایان فوری درگیری‌ها و جلوگیری از تعمیق و گسترش بحران شد. در خبر دیگر 52 تن از فعالان سیاسی و مدنی کرد در ایران در بیانیه‌ای آنچه را که حمله ترکیه بر خلاف قواعد بین‌المللی به مناطق کردنشین سوریه خواندند محکوم کرده و خواستار اقدام دولت ایران برای جلوگیری از ادامه این حملات شدند. همونطور که پیشتر هم گفته شد، همزمان با افزایش سطح درگیری بین ارتش ترکیه و چریکهای کرد در شمال سوریه، واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به این درگیری‌ها نیز در حال افزایش است. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، چه ارزیابی دارین شما از این درگیری‌ها و اهداف ترکیه و کردها؟ اول از اهداف ترکیه شروع کنیم.
عرض کنم که باید پیشینه این مسئله رو مد نظر داشت. استان ادلیب آخرین استانی هست در سوریه که در دست تسلط نیروهای مخالف آقای اسد هست و در اونجا یک گروهی هست به اسم تحریر الشام که دولت ترکیه از اون حمایت میکنه و دست بالا رو در این منطقه داره. 4 ماه پیش یک قرارداد آتش بسی برقرار شد بین ترکیه و روسیه که قرار شد که به تحریر الشام فشار بیارن که اونها از مناطقی از شرق ادلیب بیان بیرون. در عوض روسیه هم قبول کرد که ترکیه بتونه در حاشیه منطقه افرین سوریه بتونه پادگان بزنه و نیروهای ترکیه بحثشون این بود که ما نگران عملکرد نیروهای یگانهای مدافع خلق هستیم که از نظر اونها شاخه ای هست از حزب پی‌کی‌کی که دشمنی دیرینه با ترکیه داشته. اتفاقی که افتاده در این چند ماه اخیر این است که تحریر الشام از اون مناطق شرقی ادلیب رو تخلیه نکرد. دولت سوریه با کمک روسا شروع کرد به طرف اونجا حمله کردن و یه سری مردم آواره شدن، حدود 200,000 نفر، و ترکیه میگه خب حالا اینها میخوان به طرف کشور ما بیان، ما 3.4 میلیون پناهنده ترک رو از پناهنده سوریه رو ببخشن از قبل داریم و نمیخوایم اضافه بشه. و نکته دیگه هم که ترک‌ها مطرح میکنن این هست که کنترل نیروهای کرد بر مرز یک کوریدور ترور رو به دست نیروهای کرد میده، برای ما میخوایم با اون مخالفت بکنیم. مشکل این است که روسیه در اونجا نیرو داره، امریکا از کردها دفاع میکنه و این باعث این درگیری شده که ترکیه اومده مسائل رو در دست خودش گرفته، حمله کرده تا بخواد واقعیت‌های روی زمین رو در اونجا به نفع خودش تغییر بده.
خب به اهداف ترکیه اشاره کردین، کردها دنبال چه هدفی هستن در این درگیری ها؟
ببینید، کردها از زمانی که جنگ شروع شد تقریبا حدود 1/4 خاک سوریه رو امروز در کنترل دارن، فکر کنید مناطقی مانند رقه و اون طرف ها را. اگر منطقه افرین رو که آخرین بخش مرز میان ترکیه و سوریه است رو هم بتونن در دست بگیرن، کنترل بالایی بر تمام این منطقه مرزی سوریه و ترکیه دارن. کورت ها بحثشون این هست که ما از جریانات اون فاجعه کوبانی اینها رو از یاد نبردیم و نمیخوایم دوباره اجازه بدیم که نیروهای داعش برگردن و بیان اونجا. اما دولت ترکیه میگه نه، اینها با گروه های کرد خرابکار در داخل خاک ترکیه تماس دارن و بنابراین حالا که این گروه کورت ها یگان های خلق تونستن تجربه جنگی با داعش رو هم داشته باشن، میتونن و بیان و به کارهایی که به نظر دولت ترکیه خرابکاری در داخل خاک ترکیه است مبادرت بکنن.
خب شما در خلال صحبتاتون به موضع روسیه اشاره کردین، ایران و آمریکا در قبال این درگیری ها چه موضعی اتخاذ کردن؟
ببینید، اینکه ترکیه مجبور میشه نیرو بفرسته به داخل خاک سوریه، بهترین دلیل این هست که اون قرارداد توافق آستانه که بین ایران، ترکیه و روسیه برگزار شده بود دچار بحران جدی هست. ایران بدون شک نگران این هست که ترکیه در اونجا نقش داشته باشه، نقش بیش از حد، و بتونه آینده به اصطلاح سوریه رو رقم بزنه. برای همین هم میبینیم که دارن دولت ایران ابراز نگرانی میکنن. روس ها هم همینطور، روس ها هم درخواست داشتن، برنامه‌شون این بود که در اواخر ماه ژانویه یک کنفرانس صلح در اونجا برگزار بکنن، گروه‌های مختلف رو هم دعوت بکنن. ترکیه با این قدم پیش قدم شده و میخواد که مطمئن شه که نیروهای کرد یا حداقل اون کردهایی که داره باشون میجنگه در روی میز مذاکرات حاضر نباشن. حالا این مسئله روسیه رو هم در یک مشکل عجیبی روبرو می‌کنه که اونها موضعشون چه خواهد بود. امریکا هم دقیقاً با مشکل روبرو میشه. امریکا حالا باید بین انتخاب بکنه بین شریک ناتوش، متحد ناتوش ترکیه، یا گروه های ترک یا گروه های کرد.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم.
ادامه این خبرها، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر به خاورمیانه روز یکشنبه در اردن گفت واشنگتن از این پس تلاش‌های ایران را برای آنچه وی اشاره نفوذ بدخواهانه در منطقه خان تحمل نخواهد کرد. آقای پنس در دیدار با نظامیان آمریکا گفت ایران امیدوار است با گسترش نفوذ خود در میان به گفته وی خرابه‌های باقی مانده از قلمرو سابق داعش بر منطقه سلطه پیدا کند. اما آقای پنس تاکید کرد در عزم ایالات متحده برای مقابله با به گفته وی دولت حامی تروریسم و دیکتاتوری در ایران خللی وارد نمی شود. ایران بیش از این ضمن مخالفت با حضور آمریکا در خاورمیانه اتهامات تروریستی علیه خود را رد کرده است. از دیگر سو مایک پنس که شامگاه یکشنبه وارد اسرائیل شد، قرار است امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه دولت گفت که در مذاکرات با معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد برنامه اتمی تهران و نیز مقابله با آنچه سلطه‌جویی‌های منطقه‌ای ایران خواند گفتگو خواهد کرد. مایک پنس بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که پس از تصمیم رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به منطقه سفر می‌کند. او پیش از اردن و اسرائیل از مصر نیز دیدار کرده بود.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در آغاز سفر خود به فرانسه و بریتانیا برای گفتگو درباره ایران و سوریه روز یکشنبه وارد لندن شد. در این سفر قرار است آقای تیلرسون با بوریس جانسون همتای بریتانیایی‌اش و مارک زدویل مشاور امنیت ملی این کشور درباره نگرانی‌های متقابل و مسائل مربوط به ایران، سوریه، کره شمالی، لیبی و اوکراین گفتگو کند. در پاریس نیز آقای تیلرسون درباره ایران و مسائل مربوط به سوریه با مقامات ارشد فرانسوی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده آقای تیلرسون پس از این سفر راهی داووس در سوئیس می‌شود تا در اجلاس جهانی اقتصاد شرکت کند. دولت آمریکا خواهان بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران است، اما متحدین اروپایی واشنگتن ضمن حمایت از توافق هسته‌ای همانند واشنگتن منتقد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستند. ایران هر گونه بازنگری در توافق هسته‌ای را رد و بر ادامه برنامه موشکی‌اش تاکید کرده است.
روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا به 4700 تومان رسید. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران گزارش داد که ظهر یکشنبه هر دلار آمریکا تا 4710 تومان معامله شد. قیمت یورو پول واحد اروپایی نیز از 5800 تومان فراتر رفت. این قیمت‌ها رکورد تازه‌ای در برابری میان ریال ایران و ارزهای مهم خارجی محسوب می‌شود. در همین حال خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران از قول صاحبان برخی صرافی‌ها نوشت که دولت چند روز است از ارائه دلار به بازار خودداری کرده است. مقام‌های اقتصادی دولت حسن روحانی هر گونه دخالت در افزایش تعمدی قیمت ارزهای خارجی را رد می‌کنند.
155 تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش وکالت بازداشتی‌ها شدند. وکلای دادگستری در این نامه با اشاره به بازداشت‌های گسترده که توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته، مسئولیت بعدی آن را متوجه قوه قضاییه و ریاست آن دانستند. به گفته این 155 وکیل، نبود آمار دقیقی از بازداشت شدگان و حادثه دیدگان موجب تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم شده است. در اعتراضات اخیر ایران بیش از 3700 تن بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضاییه نیز کشته شدن دست کم 25 تن را تایید کرده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سخنم به آقای روحانیه که آمدن به جای علوم انسانی میگن علوم اسلامی. آقای روحانی، این علوم اسلامی شما قطع کردن دست، شلاق زدن، سنگسار، اعدام، توی زندان ها اینقدر نوجوانه ها رو میزنین که میمیرن، بهشون میگن خودکشی کردن. تو خیابون ها جلوی خانما رو میگیرین میزنید، گرسنگی رو آوردین تو مملکت، مملکت رو به ویرانی کشیدین. چقدر هم دروغ میگیم.
این پیام برای آقای خامنه و بقیه سردمداران رژیم است. خیزش اخیر ملت عزیز ایران پیش لرزه‌ای بود از زلزله بسیار بزرگ به زودی خواهد آمد. اگر حرف عزیزان ما گوش ندهید، شما به همون راهی خواهید رفت صدام و قذافی را.
من به اتوبوس هم دفترچه کار دارم، 35 روز دفترچه مالا گرفتم، بی کانت کن میشد شرط داد و ظالمانه جریمه هم شد، دفترچه هم 35 روز گرفتم. ما چه گناهی داریم؟ مشکل از سیستم برگ سبتم بوده. نقطه چی بگیم خدایان؟ این کم ظلم میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای مرور روزنامه های امروز دوشنبه دوم بهمن ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه های امروز از احتمال بازدید شماری از نمایندگان از زندان اوین خبر دادند. چه نمایندگانی در این بازدید شرکت خواهند کرد؟
روزنامه شرق در گزارشی که امروز در تیتر اصلی خودش منتشر کرده نوشته که آقای علی مطهری نماینده مجلس روز گذشته گفته که با آقای علی لاریجانی رئیس مجلس صحبت کرده درباره درخواست‌های مکرر نمایندگان برای بازدید از زندان اوین و ایشون گفته که دادستان تهران موافقت کرده یک شنبه آینده دیدار انجام بشه. اونطوری که این روزنامه نوشته آقای اللهیار ملک شاهی که رئیس کمیسیون قضایی مجلس هست و البته ایشون پیشتر رئیس دادگستری استان کرمانشاه و رئیس دادگستری استان لرستان بوده، رئیس هیئت 5-6 نفری رو بر عهده خواهد داشت که از زندان اوین بازدید میکنن. دو عضو این هیئت به نوشته روزنامه شرق از اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هستند. آقای حسن نوروزی هم که سخنگوی کمیسیون قضایی هست گفته که در این هیئت حضور داره. ایشون کسی است که همین دو روز پیش اعلام کرد که برخی از بازداشتگان اعتراضات اخیر در زندان‌ها دق کردند و پشیمان بودند و بر اثر فکری که به شرمساری و احساسی که داشتن دق کردند که مورد انتقاد قرار گرفت این اظهارات. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه خراسان هست. این روزنامه نوشته که افرادی که از زندان اوین بازدید خواهند کرد، نمایندگانی که بازدید خواهند کرد، محدود خواهند بود به اعضای کمیسیون قضایی مجلس و از سایر کمیسیون ها مثل کمیسیون امنیت ملی در اون شرکت نخواهند داشت. البته این روزنامه تاکید کرده که این بازدید احتمالی هست، فعلا به طور شفاهی به نمایندگان گفته شده که اجازه این بازدید رو خواهند داشت. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز گزارش داده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که از سوی حسن روحانی مأمور شده بود یک گزارش تهیه بکنه درباره اعتراضات شهرها و یک هفته مهلت داشت، 20 دی ماه این دستور صادر شده بود، روز گذشته اعلام کرده که این گزارش رو بعد از 11 روز به آقای حسن روحانی تحویل داده. جزئیات این گزارش هنوز منتشر نشد.
اما حذف بودجه مقابله با ریزگردها چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز چند روزنامه گزارش هایی دارن درباره این موضوع که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز گذشته بودجه 150 میلیون دلاری رو که قرار بود به استان خوزستان و برخی دیگر از استانهای جنوبی تعلق بگیره برای مقابله با بحران ریزگردها حذف کردن. این 150 میلیون دلار رو روزنامه روزان با تیتر بودجه مقابله با گرد و غبار پر نوشته که این اقدام در حالی انجام شده که در استان خوزستان در چند روز گذشته بسیاری از شهرها از جمله شهر اهواز آلودگی هوا 66 برابر حد مجاز بوده، مدارس تعطیل بودند، برخی از ادارات هم تعطیل بودند. روزنامه دیگری که در همین باره امروز گزارشی داره روزنامه بهار هست و این روزنامه نوشته که حسب بودجه مبارزه با گرد و غبار یک خبر عجیب هست. آقای کیانوش راد که در مجلس ششم عضو نماینده یکی از شهرهای استان خوزستان در مجلس بود به روزنامه بهار گفته که این ماجرا مثل موشک باران میمونه تا زمانی که این موشک ها و این آلودگی هوا این بار به تهران نرسه کسی متوجه نمیشه که در استان خوزستان چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
اما خط فقر و افزایش قیمت دلار عناوین گزارش‌هایی هستند که در روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت منتشر شدند. چه نکاتی در این گزارش‌ها بیان شده؟
روزنامه اعتماد در گزارش خودش اشاره کرده که چند روز پیش آقای احمد میدری که معاون وزارت رفاه تعاون و کار رفاه و تعاون بوده ایشون اعلام کرده که خط فقر ملی 700 هزار تومان هست. به همین دلیل این روزنامه به سراغ آقای حسین راغفر رفته، کسی که کارشناس اقتصاد هست و مطالعاتی در حوزه فقر داره. ایشون تاکید کرده که معاون وزیر رفاه این رقمی رو که اعلام کرده یک رقم بخورنمیر هست، اون هم برای یک نفر و نه یک خانوار چهار نفره و کسی نمیتونه با این رقم در حال حاضر در ایران حداقل کالری مورد نیاز برای بقا رو به دست بیاره. روزنامه جهان صنعت هم در گزارشی که منتشر کرده درباره بازار ارز با تیتر دست دولت در جیب مردم افزایش قیمت ارز به 4700 تومان، این قیمت دلار به 4700 تومان در روزهای اخیر رو نشانه میدونه مبنی بر اینکه دولت آقای روحانی در حال تامین کسر بودجه خودش از این طریق هست.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل امروز دوشنبه به درخواست فرانسه برای بررسی اوضاع در سوریه و حمله ترکیه به شمال این کشور تشکیل جلسه می‌دهد. رسانه‌های ترکیه روز یکشنبه از ورود نیروی زمینی ارتش ترکیه به همراه واحدهایی از ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت آنکارا است به منطقه افرین در سوریه خبر دادند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر به خاورمیانه روز یکشنبه در دیدار با سربازان آمریکا در اردن تاکید کرد که آمریکا از این پس تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای اشاعه نفوذ به گفته وی بدخواهانش را تحمل نخواهد کرد. 155 تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش وکالت بازداشتی‌ها شدند. مرتضی مقتدایی یک عضو مجلس خبرگان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشار ویدیوی جلسه مجلس خبرگان درباره انتخاب آیت الله علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی را خیانت خواند و گفت که این جلسات باید همیشه محرمانه باقی بمانند و انتشار آن به مصلحت نیست. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدارهای زهرا رهنورد با مادرش را که گفته شده بیمار است تایید کرده و اعلام کردند این دیداری بین مادر و مادر بزرگشان بوده و هنوز هیچ گونه رفع حصری در مورد مادرشان صورت نگرفته است. وزارت کشور افغانستان با اعلام افزایش شمار کشته‌های حمله مسلحانه اخیر به هتلی در کابل به 18 نفر می‌گوید 14 نفر از کشته شدگان تبعی کشورهای خارجی بودند. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران روز یک شنبه هم ادامه پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا به مرز 4700 تومان رسید. رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان کردستان روز یک شنبه گفت هوای شهر سنندج در وضعیت ناسالم و شهر سقز همچنان در شرایط خطرناک قرار دارد. نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز یک شنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
دوشنبه ها بردی افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت‌های مقارن با 22 ماه ژانویه.
پنجاه و دو سال پیش در چنین روزی جورج هریسن از اعضای گروه 4 نفره بیتلز که اون روزگار در اوج اشتهار و محبوبیت بودند با پتی بوید مدل و عکاس انگلیسی ازدواج کرد. آقای هریسن اون زمان 23 ساله بود و خانم بوید 22 ساله و زندگی مشترک این دو تنها 11 سال دوام داشت، زندگی که سخت مورد توجه رسانه ها بود. پتی بوید بعداً به دوست صمیمی جورج هریسن علاقه‌مند شد و با او که خود هنرمندی است پر آوازه ازدواج کرد و این هنرمند کسی نبود جز اریک کلپتون، خواننده و گیتاریست برجسته انگلیسی. علاقه آقای کاپتن به پتی بوید براش الهام بخش ساخت چند اثر معروف بود، از جمله تک آهنگی با عنوان لیلا. با این حال زندگی مشترک اریک کلپتن و پتی بوید کمتر از 10 سال دوام داشت. شش سال پیش در چنین روزی ادل از ستاره‌های درخشان آسمان موسیقی پاپ در سال‌های اخیر یک رکورد رو در آمریکا از خودش به جای گذاشت. دومین آلبوم این هنرمند انگلیسی که اون زمان 22 ساله بود، اثری با عنوان 21 در اون روز برای 16مین هفته متوالی تبدیل شد به پرفروش ترین آلبوم در ایالات متحده، تا رکوردی که پیشتر متعلق به آثاری جداگانه از دو گروه برجسته پینک فلوید و بیتلز بود رو بشکونه. قبل از اون آلبوم دوال از پینک فلوید و سارجنت پپرز از بیتلز به ترتیب در دهه‌های 70 و 60 میلادی برای 15 هفته متوالی شماره 1 در آمریکا بودند. آلبوم دوم ادل به غیر از این رکوردهای بسیاری رو اون زمان به جا گذاشت و موفقیت تجاری خیره کننده ای رو برای این خواننده و آهنگساز به ارمغان آورد، اثری که تا به امروز به بیش از 30 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده. اگر مایکل هاچنز زنده بود امروز میتونست 58 ساله بشه. خواننده و ترانه‌سرای استرالیایی که از بنیانگذاران گروه NXS بود، گروهی که در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی در اوج اشتهار بود، اون هم با ارائه یک جور موسیقی راک متأثر از فضای موج نوی موسیقی پاپ. مایکل هاچنز پاییز 20 سال پیش در 37 سالگی در پی خودکشی از دنیا رفت. قدرت و شفافیت صدای او را میشه در معروفترین اثر گروه NXS به وضوح حس کرد، تک آهنگی با عنوان Need You Tonight، امشب میخواهمت. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که در دومین روز از بهمن ماه هم با ما همراه بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. همچنان با رادیو فردا و پروانه همراه باشید.
من همراه شما هستم همچنان با خبرها.